با نام و یاد خدا و با عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه حضار گرامی، استادان ارجمند و سپاس ویژه از آقای دکتر ملایی و خانم دکتر دلیر و همکارانشون برای تدارک این نشست و این سلسله نشست ها که مسلماً در پیشرفت دانش تاریخی تأثیر به سزای خواهد داشت و انشالله حرکت های تازه ای رو در پژوهش های تاریخی برخواهد انگیخت. همون جوری که آقای دکتر ملایی فرمودن، سخنرانی من عنوانش هست تاریخ و تصویر، و البته با یک سابتایتل با عنوان تأملاتی پیرامون فلسفه تاریخ و فلسفه عکاسی. من البته در طول سالهای اخیر در این باره چندین بار هم سخن گفتم، هم یکی دو مطلب رو قلمی کردم و به گمان خودم موضوعی است بسیار اساسی و پر اهمیت که در ایران، و البته منظور من به طور خیلی ویژه نزد اهل تاریخ، به درجات مقفول موند. و هدف بنده از حرفایی که میزنم یا چیزهایی که مینویسم، شاید در این قسمت از کوشش های خودم بیشتر نوعی قفلت زدائی است و یا طرح مسئله است. و در این جلسه هم کوشش میکنم چند بحث اساسی رو در پیوند با همین موضوع یا این عنوان خدمت شما طرح بکنم. البته نمیدونم چقدر من وقت دارم و شکل جلسه چجوری خواهد بود. بعد از عرایض بنده پرسش و پاسخ در میان است یا نه؟ من چقدر وقت دارم؟
سقف جلسه همون 2 ساعته. شما حالا هر چی میخواید تنظیم بفرمایید.
2 ساعت 4 ساعت تا ساعت 4،
1 ساعت و نیم،
یعنی 1 ساعت و نیم وقت داریم و من چقدرش رو در اختیار دارم؟
1 ساعت که کافیه یا 1 ساعت و ربع جور بفرمایید.
بسیار خوب. ببینید، امروزه در جهان بیرون از ایران اهل تاریخ توجه ویژه‌ای به بحث رابطه تاریخ و تصویر به طور کلی، History and Visualization، دارند و در این عرض کتاب ها و مقالات گوناگونی نوشتند. حتی پاره از ژانرها، سبکها و شاید بشه گفت مکتبها شکل گرفته در به ویژه جهان غرب در این باره. و این در حالی است که در کشور ما، در چیزی که ما تحت عنوان رشته تاریخ میشناسیم، که البته من به زعم بنده چنان که سالهاست گفتم یه اسم بی مسماست، یعنی الانم داشتم خدمت دکتر ملایی میگفتم من در ایران چیزی به نام رشته تاریخ نمیبینم. یه چیزی هست به نام برنامه درسی. در این برنامه درسی غفلت در این باره بسیار بسیار اساسی است. در هیچ یک از دپارتمان های تاریخ به جز دانشگاه تبریز یک واحد سمعی بصری یا حالا دیداری شنیداری وجود نداره که بخوان درباره تفسیر داده های تصویری دانشجو رو، مهارت هاش رو، روش هاش رو، رویکرد هاش رو بهش بیاموزند. در دانشگاه تبریز هم البته وقتی که بنده حقیر مدیر گروه بودم تأسیس شد، ولی سلام علیکم ارادت من به شکل خیلی خوب کاری کرد، به شکل خیلی در واقع اسمی باقی مونده، یعنی کارکردی رو که ما مد نظر داشتیم تا اونجایی که من میدونم در اون گروه هم پیدا نکرد اون واحد سمعی بسر. من برای نمونه میگم امروزه کتاب های گوناگونی داره در این باره نوشته میشه. یکی آخرین کتاب ها کتابیست که حالا نمیشه گفت آخرین همچندان، ولی یکی از کتابایی که تو چند سال اخیر منتشر شده کتابیست از خانم وارنی مارینگتون هیوز که حتما دوستان میشناسن، اون کتاب 50 Thinkers on History، 50 متفکر کلیدی در تاریخش به فارسی ترجمه شد. کتابی نوشته به نام History Goes to the Movies، تاریخ به سینما می رود، و اونجا از پیوند تاریخ به مثابه معرفت با سینما به مثابه هنر بحثای خیلی مشبع و مفصلی کرده و دوستان میتونن ببینن. من یه نسخه از اون کتاب رو خودم دارم. یا یه کتاب بسیار خوندنی و شاخص در آمریکا نوشته شده که البته تا اونجایی که من میدونم دو بار بعد از اون هم چاپ شده، مال شخصیست به نام دیوید استیلی به نام History, Computers and Visualization، و در اونجا بحث میکنه درباره اینی که این فنون جدید، این هنرها درک ما رو از گذشته چگونه تغییر میدن، چجوری وقتی که پای سینما در وسط میاد، پای عکاسی وسط میاد، پای تمام داده های ویژوال وسط میاد، دیگه نمیشه به اون شکل سنتی و قدیمی با تاریخ برخورد کرد. و امثال این کتاب ها که من فقط این دو سه نمونه رو یاد کردم زیادند. الان دوستان حتما از من بهتر میدونن، در آمریکا الان یک گرایشی شکل گرفته که میشه گفت یک مکتبگونه است که اساساً اسم خودشون رو گذاشتن History Writing Without Text، نوشتن تاریخ، تاریخ نویسی بدون متن. منظورشون البته از بدون متن صرفاً سینما یا عکس و امثال اینا نیست، هر آن چیزی که غیر مخطوطه، یعنی تاریخ نویسی بر پایه آن چیزی که مخطوطات نیستن. هرچند این خودش خیلی قابل بحثه که آیا زبان عکس، زبان اشیاء قابل ترجمه به کلام هست یا نه، این یه بحثی تو فلسفه عکس و فلسفه تصویر که من الان واردش نمیشم. بذارید برای اینی که خیلی سخنای من بیدر و پیکر از آب در نیاد، چون من فل بداهه دارم حرف میزنم، برگردیم یک تاریخچه از عکاسی بگیم و از تصوراتی که پیرامون دوربین و محصولش که عکس بود شکل گرفت. اینجا من وارد بحث از سینما نمیشم، چون اون بحثش یک چند جلسه جداگانه میطلبد. و بحثایی که در طول تاریخ عکاسی در پیوند با عکس و تاریخ و عکاسی و تاریخ شکل گرفته رو من اجمالا خدمتتون بگم. یکی از نخستین بحثایی که پیش میاد که خیلی ساده است البته، و این رو بنده قبلا گفتم، دیگران هم گفتن در غرب. ما یه پیشا تاریخ عکاسی داریم، یعنی در واقع اگر ما پیدایش و اختراع الفبا رو به معنای ورود انسان به مرحله تاریخی میدونیم و بر این باوریم که با پیدایش الفبا و خط بود که انسان تونست تجربه ها و رویدادهای تاریخی رو انتقال بده به نسل‌های دیگر، با دوربین هم یک چنین اتفاقی افتاد، یعنی با اختراع دوربین عکاسی انقلابی صورت گرفت در تمدن بشر که انسان تونست تجربه های تاریخی خودش رو به شکل ویژوال تصویری انتقال بده به نسل‌های بعدی. البته بعدن که اختراع دوربین فیلم برداری در میان آمد، خب این ویژگی خیلی پیچیده تر شد، یعنی ما الان از خیلی از رویدادهای تاریخی قرن 19 و قرن 20 اسناد و مدارک تصویری داریم، ولی از قبل از اون چنین چیزی نداریم. فقط تکیه ما بر شواهد و اسناد دیگرند. البته اینجا حالا پای نقاشی اینا وسط میاد که خارج از بحث ماست. بنابراین با اختراع دوربین عکاسی در حقیقت یک انقلابی صورت گرفته و بشر به تعبیری وارد عصری شده که بهش میگن عصر دیدمانی یا عصر بصری، بصری شدن تمدن، بصری شدن فرهنگ. یک تقریبا حدود 60-70 سال پیش سارکوفسکی معروف که یکی از منتقدان معروف عکاسی بود و رئیس موزه عکس در نیویورک بود، یه جمله خیلی مشهوری رو گفت. گفت در عصری که ما زندگی میکنیم تعداد عکس ها از تعداد آجرهای همه عالم بیشتره. خب اگر سارکوفسی الان بود که روزانه میلیون ها عکس داره تولید میشه، باید چه میگفت؟ این همه در واقع اسناد و داده های تصویری که شما همتون دارید میبینید داره تولید میشه و اینا همشون بخشی از تاریخ بشر، زندگی بشر هم که دارن به این شکل ثبت میشن و تجربه ما رو از خود تاریخ دگرگون کردن، تجربه ما رو از زندگی دگرگون کردن. عکس دوربین عکاسی دو مخترع داره، یه مخترع فرانسوی یعنی لوی داگر که شیوه داگروتایپ رو اختراع کرد، ثبت عکس روی در واقع ورقه نقره‌ای و با روش شیمیایی، و یک مخترع انگلیسی به نام تالبوت که روش کالوتایپ رو ابداع کرد و در روند رشد عکاسی روش کالوتایپ بود که چیره شد، داگروتایپ در واقع به تاریخ سپرده شد. و جالب توجه اینه که از همون زمانی که عکاسی پدید آمد، اختراع عکاسی ثبتش در فرانسه در سال 1839 اتفاق افتاد. البته خب قبل از اون فرایند اختراع عکاسی یک روندی رو طی کرده بود که الان خارج از بحث ماست. حتی میشه گفت بعضی از ریشه های مسئله برمیگرده به مطالعاتی که دانشمندان مسلمان داشتن، به ویژه ابن هیثم که درباره ابسکیورا و راجب عدسی و راجب در واقع چشم انسان و اینی که رنگ ها چجوری شکل میگیرن مطالعات خیلی ژرفی کرده بود. ولی از تقریبا میشه گفت اولین سالهای قرن 19 هم به بعد بود، یعنی با مطالعات کسانی مثل تامس جود انگلیسی و بعد چند نفر فرانسوی، که فرایند اختراع عکاسی در واقع به تکامل رسید و سرانجام هم در سال 1839 به نام لوی داگر فرانسوی ابتدا ثبت شد، ولی بعد از اون روش کالوتایپ اومد که روش بهتری بود، عکس رو رو کاغذ در واقع ثبت میکرد و بعدن هم چیره شد. از همون زمان هم در واقع تحولات خود دوربین، تکامل دوربین عکاسی شروع شد که خودش خیلی بحث داره و حالا در این بحث کوتاه ما هم شاید بشه به فقراتی از اون اشاره کرد. مثلا دوستان خوبه بدونن که برخلاف تصوری که معمولا کسانی که خیلی وارد نیستن به تاریخ عکاسی، خب تا 20 سال بعد از اختراع عکاسی برای عکس گرفتن از اشیا یک دم و دستگاه خیلی مفصل و بزرگ نیاز بود و یکی از بهترین شواهد مربوط به این قضیه اون عکسیه که از دستگاه عکاسی راجر فنتون معروف انگلیسی ثبت شده و برای ما باقی مونده. راجر فنتون کسی بود که دولت انگلستان اعزامش کرد برای ثبت تصویری جنگ‌های کریمه، ولی در اون زمان اون ببینید دستگاه راجر فنتون تشکیلات عکاسیش بار یک دلیجان، یک گاری خیلی بزرگه و راجر فنتون با تمام اون اشیا فقط میتوانست اشیای ثابت رو عکس بگیره. امکان اینی که بخواد اشیایی رو که متحرک هستن عکس بگیره اصلا وجود نداشت، یعنی فقط شیء ثابت. ضمن اینی که در نور فقط امکان عکس گرفتن وجود داشت، وقتی غروب میشد باز تعطیل میشد، ولی بعدن که بحث مادون قرمز در میان آمد و تحولات مربوط به در واقع کلودیون تر و اختراع ژلاتین، استفاده از ژلاتین، بعداً در اواخر قرن 19 وقتی که دوربین کوداک اختراع شد و بحث اسنپشات ها در میان آمد و بعداً هم در قرن 20 دوربین لایکا آمد و تحولات مختلفی که در خود این دستگاه رخ داد، در واقع در تاریخ عکاسی همه اینا در پیوند با فلسفه تاریخ قابل بحثن که من خیلی شتاب زده بهشون اشاره کردم. تالبوت که یکی از دو مخترع نخستین عکاسی، اسم جالبی روی دوربین عکاسی گذاشت، گفت قلم طبیعت، و یک کتاب 6 جلدی هم به همین نام اون منتشر کرد. البته کتاب 6 جلدی منظوری نبود 6 جلد مثلا هر جلدش 100 صفحه کتاب باشه، نه، کلن 24 کالوتایپ در این 6 جلد کتاب آورده بود و تمام در واقع حرف او این بود که از دوربین عکاسی می شود برای ثبت آن چیزی که خود او اسمش رو گذاشت زخم زمان استفاده کرد. منظورش هم از زخم زمان در واقع اون تأثیراتی بود که گذر زمان روی اشیا می گذاشتن. از همون ابتدا معلوم شد که به عبارت تالبوتی دوربین میتواند مرهمی باشد بر زخم زمان. ساختمون ها بین میرن، شکلشون تغییر میکنه، خیلی از مناظر طبیعی تغییر میکنن، خیلی از اشیای زندگی دچار تغییر میشن، فرسوده میشن، ولی دوربین میتواند این زخمی رو که زمان وارد میکنه بر چیزهایی که در زندگی انسان هستند در واقع مرهم بگذارن. منتها بعدها خیلی جالب، روند تاریخ عکاسی که شواهد فراوانی میشه براش آورد ثابت کرد که شاید خیلی برازنده تر این بود که اسم دوربین رو بگذاریم قلم تاریخ نه قلم طبیعت، کما اینی که بعداً در سال 1916، یعنی در واقع تقریباً 80 سال بعد از این تحولاتی که مربوط به سالهای ابتدایی اختراع دوربین میشد، در یک مقاله در انگلیسی یک پژوهشگر دقیقاً این اسم رو رو دوربین عکاسی گذاشت و بعداً جان تگ معروف منتقد نامدار عکاسی از همین تعبیر استفاده کرد، دوربین قلم تاریخ است. در روند تحولاتی که دوربین داشت خیلی جالبه، دوربین عکاسی به خدمت ثبت زندگی مردم در آمد و انواع و اقسام عکاسان متولد شدند. در همون شاید هنوز به 20 سالگی دوربین نرسیده بود که عده‌ای از عکاسان بعد از اینکه آرچر اون اختراع معروف خودش رو برد و کلودیونه تر در میان آمد و تحول مهمی در عکاسی رخ داد و امکانات جدیدی پیش روی عکاسان شکل گرفت، یه عده‌ای بودن که حالا اسمها رو من دیگه نمیارم، همه رو در واقع حذف میکنم که فرصت بیشتر باشه برای توضیح مطالب اصلی، از زندگی اهالی عرف و پیشه شروع به فیلم برداری عکس برداری کردن، مثلا از ماهیگیران، مثلا از ولگردان، از گدایان، از مجانین و دیوانگان، از اونایی که در نوانخانه ها و یتیم خانه ها و کودکستان ها و اینها نگهداری می شدن و دوربین در واقع در خدمت ثبت زندگی روزمره مردم در آمد. بعدها کسانی از عکاسان در همون قرن 19 هم پدیدار شدن که اسمشون رو گذاشتن عکاسان مصلح، یعنی عکاس در مقام یک مصلح، در مقام یک مبارز. یکی از نمونه های عالی این نوع از عکاسان عکاس مشهور آمریکایی لوئیس هاینه که شروع کرد، چون اون البته در اواخر قرن 19 هم دوربین تکامل پیدا کرده بود، میشد مثلا به شکل یک خودکار باشه دوربین در دستت و بری پنهانی از، یا مثل یک عصا باشه یا مثل چتر باشه بری تو کارخانه از شرایط کار کودکان عکس بگیرید. لوئیس هاین که یک در واقع میشود گفت عکاس مصلح و مبارز اجتماعی بود، عکسای فراوانی از شرایط کار کودکان گرفت و نشون داد که کودکان در کارخانه ها چجوری مورد استثمار قرار میگیرن، شرایط زندگی اونا رو به تصویر کشید و در نتیجه در واقع قانون کار اساسا در آمریکا عوض شد و بعداً یک در واقع محدودیت های برای سن کار و به کارگیری کودکان و امثال اینها ایجاد شد. یه عده‌ای در انگلستان یا در فرانسه به ثبت زندگی مجرمان، چهره های مجرمان و تبهکاران در واقع تخصص پیدا کردن. در اون قرن اعتقاد بر این بود که یک ژن خاصی در تبهکاران وجود داره و یک کتاب خیلی معروفی یک عکاس تولید کرد به نام سیماشناسی تبهکاری، یعنی از تبهکارانی که زندانی شده بودن رفت عکس گرفت، چون عکس و عکاسی به تقریبا در دهه 70 قرن 19 میلادی در خدمت پلیس در آمد، در خدمت جرم شناسی در آمد. عکاسانی بودند که از مجرمان، از تبهکاران عکسای می گرفتن و به قول خودشون میخواستن ثابت بکنن که تبهکاران یک ویژگی های خاصی در چهرهشون وجود داره و این رو عکس میتونه نشون بده. این نوع دائیه ها مبتنی بر یک باور میشه گفت قرن 19 همی بود که امروزه دیگه رخت بربسته، یک داور پوزیتیویستی نسبت به این که عکس یک موجود، یک پدیده کاملا ابژکتیو و عینیه و دوربین هم یک وسیله کاملا بی‌طرفه. یعنی تصور غالب این بود که دوربین مستقل از ذهن عکاس و سلیقه عکاس عمل میکنه، اون چیزی رو که ثبت میکنه بنابراین سندیت داره. سندیت عکس تقریبا یک باور خدشه‌ناپذیر بود در قرن 19 هم. به این معنا که عکس برابر با اصل خود واقع بود، اون چیزی که واقعا روی داده. شما وقتی میخواستی ثابت بکنی که فلان چیز روی داده کافی بود یک عکس ازش نشون بدی، طرف مجاب میشد. این شاید یکی قوی ترین اسنادی بود که میشد برای اثبات یک واقعه ارائه داد. خب یه قرن 19 هم بود و همون قرنی که همتون میتونید میدونید تفکر پوزیتیویستی و ابجکتیویستی کاملا حاکم بود و عکاس به عنوان یک کسی که فقط وسیله استفاده از دوربین عکاسیست در نظر گرفته میشد. بعدها این تصور زیر سوال رفت. ببینید در ارتباط با تاریخ اهمیت این قضیه این بود که بعضی از افراد در قرن 19 پدیدار شدند که خودشون رو در حقیقت مورخان تصویری زمان اعلام کردند، کسانی که به ثبت مستند رویدادهای تاریخی می‌پردازند و در اون عصر که می‌دونید بحث بی‌طرفی در تاریخ خیلی رواج داشت و چیره بود و همه تقریبا اسیر این باور بودن که می شود یک روایت مستند تام و تمام که دیگه هیچ خدشه پذیر نباشه از سوی هر کس، به قول اکتون معروف، هم انگلیسی هم فرانسوی هم روسی هم آلمانی به یکسان بپذیرن اون رو، ثبت تصویری رویدادهای تاریخ برای مردم اون زمانه چنین اهمیتی رو پیدا میکرد. به جز راجر فنتونی که اشاره شد، شاید نخستین کسی است که یک واقعی بزرگ، یک رویداد بزرگ تاریخی رو به ثبت رسونده، ولی امروزه اسناد و شواهدی که در آمده نشون میده که کار راجر فنتون کاملا دستوری فرمایشی بود. دولت انگلستان به اون دستور داده بود، اسنادش هم الان هست، که تو باید جنگ کریمه رو جوری تصویر کنی که افکار عمومی در انگلستان و هیجان نیاد، یعنی فقط اون قسمت‌هایی رو که نظم اردو رو، نظم سپاه رو و در واقع برتری نیروهای انگلیسی رو نشون میده به تصویر بکشی. ضمن این که گفتم محدودیت‌های خود دوربین به او اجازه نمیداد اساساً انسان‌های در حال حرکت، رویدادهای در واقع در حال وقوع رو به ثبت بکشه. ولی یه مورخ تصویری بزرگ دیگر اون زمان، ماتیو بریدی مشهور آمریکاییه که هزاران عکس از جنگ‌های داخلی آمریکا گرفت و الان البته در مطالعات مربوط به جنگ‌های داخلی آمریکا اسنادی که ماتیو بریدی ثبت کرده یکی از اسناد درجه اول به حساب میاد، اما امروزه برای مورخی که از اونها میخواد به عنوان سند استفاده بکنه، او افسانه قرن 19 کاملا زیر سوال رفته، به این معنا که در خود این عکس ها هم نوعی گزینش، نوعی سلیقه و نوعی ذهنیت در واقع کاملا مشهوده. از خیلی از چیزها عکس گرفته نشده، یا اگر گرفته شده از یک زاویه دید خاص گرفته شده. من اینجا یه نکته رو خدمت شما بگم. در نیمه قرن 20 در واقع بعضی از متفکران عرصه عکاسی یک مفهوم خیلی مهمی رو مطرح کردن در ارتباط با عکس، و حالا این پیش از پیدایش عکس دیجیتال بود که اساساً دیگه کاری با کاغذ و با نقره و اینها نداره، فقط با نور و پیکسل ها رو میتونه راحت از طریق کارهای به اصطلاح الکترونیکی جابجا بکنه و اساساً عکسی رو که وجود خارجی نداشته، یعنی یه ابژه خارجی نداشته، بسازه از اساس. ولی در میانه قرن 20 یک مفهوم خیلی مهمی شکل گرفت به نام کادر مرزنما. کادر مرزنما اون تفکر سنتی رو که راجع به ابژکتیو بودن عکس و بی‌طرف بودن عکاس و خونسا بودن وسیله عکاسی وجود داشت کاملا باطل اعلام کرد، به این معنا که برخلاف تصور قرن 19 که عکاس از چیزی عکس میگیرد که در طبیعت موجود است و در واقع عیناً اون رو بازتاب میکنه در عکس خودش، این تصور رو در میان آورد که نه خیر، عکس چیزی است که خلق می شود، ساخته می شود، یعنی در واقع در درون یک کادر ویژه از درون طبیعت بیرون کشیده میشه. به عبارت بهتر این در پیوند با یک مفهوم دیگری مطرح شد به نام رخداد پیش و عکاسی یا رخداد پیش و فیلمی. یعنی به عبارت روشن‌تر اون چیزی رو که شما تصور میکنید عکاس به شکل بی‌طرف از دل طبیعت استخراج میکنه، مثلا اگوستاندر مشهور که عکاس مشهوری بود که میخواد چهره شناسی ملت آلمان رو ارائه بده و از کارخانجات و آلمان در حال کار و اینها عکس میگیره، در واقع این دوتا مفهوم رخداد پیشا فیلمی و کادر مرزنما، این تصور که کسی مثل اگوستاندر اون چیزی رو که در واقعیت وجود داره ثبت میکنه کاملا زیر سوال برد، بلکه این که عکاس از چه زاویه‌ای نگاه میکنه و چگونه در واقع دوربین رو در خدمت دید خودش در میاره، چه چیزی رو شکار میکنه، چه چیزی رو از درون طبیعت استخراج میکنه، از درون اون رخدادی که رخ داده چه چیزی رو بر میگزینه در میان آمد و چیره شد. و بنابراین این تصور ابجکتیوی که در قرن 19 نسبت و عکس و سندیتش وجود داشت زیر سوال رفت. البته انقلاب دیجیتالی که رخ داد در زمان خود ما و پیدایش عکاسی دیجیتال که بالکل واقعیت عکاسی رو با بحران مواجه کرد، یعنی امروزه دیگه اون تصور قرن 19 یک افسانه به نظر میرسه. هرچند اینجا من یک نظریه رو بگم که خیلی کوتاه شما در جریان قرار بگیرید، در ارتباط با ارتباط ذهنیت و عینیت در عکاسی، یک متفکر، یک فیلسوف عکاسی به نام ماینور وایت یک بحث خیلی مهمی رو مطرح کرده. میگه عکس دو رویه داره، یک رویه طبیعی، یک رویه قراردادی، یک رویه در واقع فرهنگی. در حقیقت عکس هم موجودیتی تاریخی فرهنگی است، هم موجودیتی طبیعی. یه طرفش برمیگرده به اون واقعیت ابژه عکاسی، یه طرفش برمیگرده به ذهنیت گیرنده اون عکس و اون تولید کننده اون عکس. این هم نظریه است که البته خب ذهن ما تا حدی در برابر اون مجاب میشه. اجازه بدید برگردم به همون قرن 19 و تحولاتی که دوربین عکاسی پیدا کرد، چند نمونه مهم رو برای شما ذکر بکنم. در قرن 19 اواخر قرن 19 در دهه 80 دوربین کوداک اختراع شد. دوربین کوداک یک تحول خیلی بزرگی در تاریخ عکاسی رقم زد، به این معنا که دیگه در واقع قرار نبود که شما به عنوان ابژه عکاس قرار بگیرید در برابر یک دوربین حرفه‌ای تا ازتون عکس بندازن. شما میتونستید یک دوربین کوچک کوداک رو بخرید و تنها امر ظاهر کردن عکس رو بسپارید به اون به اصطلاح عکاسخانه ها. و دوربین کوداک وقتی در میان آمد در واقع یک انقلابی رو در عکاسی رقم زد و باعث شد که انبوهی از اسناد تصویری از زندگی توده های مختلف مردم شکل بگیره و در دسترس ما قرار بگیره و در کنار اون یک چیزی پدید آمد که سوزان سونتاگ که یکی از متفکران مطرح عرصه عکاسی و احتمالاً همه شما میشناسید چون پاره از کتاب‌هاش هم به فارسی ترجمه شده، آخرین اثری که من دیدم ازش ترجمه شد 2 سال پیش اون کتاب مشهور علیه تفسیرش بود که خیلی خیلی کتاب خوندنی هم هست. سوزان سونتاگ کتابی هم داره درباره عکس‌ها که 2 تا ترجمه هم ازش به فارسی انجام شده، هر 2 ترجمه هم ترجمه های خوب و درخشانی هم. سونتاگ خیلی نظریه های پر اهمیتی رو درباره عکاسی مطرح کرده. در پیوند با این تحولی که الان من خدمت شما گفتم، این نکته خیلی مهمی رو مطرح کرده که از نظر تاریخ تحول عکاسی و ربطش با زندگی و تحولاتی که تو تاریخ ایجاد میکنه و زمین ساز شکلگیری ژانرهای جدیدی در خود تاریخ نویسی میشه، یعنی به اصطلاح قلمرو معرفت تاریخ رو دوچار بست میکنه و کمتر متاسفانه ما بهش توجه کردیم اشاره میکنه. چیزی پدید آمد به نام آلبوم خانوادگی. البته قبل از کوداک هم پدید آمده بود، منتها بیشتر جنبه اشرافی داشت. بیشتر میدونید که یه جمله مشهوری پل دلاروژ، نقاش نامدار فرانسوی، وقتی خبر اختراع دوربین عکاسی رو شنید گفت امروز باید فاتحه نقاشی رو بخونیم. منظورش این بود چون دوربین که آمد دیگه مردم بی نیاز میشن از نقاشی. نقاشی یک هنر اشرافی بود دیگه، هر کسی که پول نداشت بره و پول بده پورترش رو بکشن، اکثرا مال اشراف بود. دوربین این حس رو شکون، یعنی در واقع امکان ثبت تصویری اقشار گوناگون مردم رو به میان آورد. اما تا زمان اختراع کوداک و بعدن لایکا و تحولاتی که در قرن بیستم رقم خورد در دوربین عکاسی، و میدونید اون دوربین معروف پولاروید که دیگه یه انقلاب واقعی بود، یعنی فرد میتونست دیگه ظاهرم نره بیرون بده بکنه، در همون لحظه عکس رو بگیره و بعد خودش عکس رو ببینه، یعنی دوربین عکس رو تحویل میداد به فرد. این در واقع منجر به پیدایش چیزی شد که سوزان سونتاگ اسمش رو گذاشته شجر نسب تصویری. شجر نسب تصویری خیلی جالبه این در ارتباط با کارکرد دوربین در عصر مدرن. یه نمونه خیلی مهمیه. شما میدونید که سوزان سونتاگ یک بحث خیلی مهم دیگری رو مطرح کرده در کتابش، البته متفکران دیگر هم مطرح کردن. اول اینی که ببینید عصر مدرن عصر یورش به سنت هاست. بسیاری از سنت ها دوچار فروپاشی میشن. این یک چیزیه که در جریان رشد مدرنیزاسیون و مدرنیسم ما شاهدش بودیم. خیلی جالب توجهی دقیقاً همزمان با فرایند در واقع فروپاشی بخش‌های گوناگون زندگی سنتی انسان، دوربین اختراع میشه، یعنی به عنوان یک نیاز کاملا مدرن. چیزهایی که دارن فرو میپاشن به شکل مجازی دوربین حفظشون میکنه. سوزان سونتاگ یک بحث جالبی رو مطرح میکنه. میدونید بارها در کتابش از تناقضهای کارکرد عکاسی سخن میگه. یکی از تناقضهای خیلی جالب کارکرد دوربین عکاسی اینه، در حالی که به همه جا یورش میبره و باعث ویران میشه، در این حال چون یک نوع حس جاودانگی رو هم ایجاد میکنه، ثبت عکاسانه چیزها، گویی انسان رو از مرگ اون چیزهای حقیقی و بقای چیز اونها به شکل مجازی و عکاسانه یک جوری ارضا میکنه. یکیش خانواده است. خانواده گسترده دچار اضمحلال شده، میره به سمت هسته‌ای شدن، اما شکل مجازی خودش رو در آلبوم خانوادگی حفظ میکنه. سوزان سونتاگ میگه آلبوم های خانوادگی از اواخر قرن 19 هم به این سو تقریبا شکل کتاب مقدس هر خانواده رو پیدا کردن، در کنار کتاب مقدس یک آلبوم خانوادگی هم وجود داشت که در واقع یادآور خاطرات تاریخی کل او خاندان بود و با دیدن اون گویی نوعی در واقع حس ارضا شدن و نوعی غلبه بر مرگ به افرادی که دارای این در واقع نوع آلبوم ها بودن دست میداد. دوربین رو بعضی از متفکران چشم مدرنیته لقب دادن و عصر جدید رو هم همون جوری که گفتم عصر بصری شدن یا عصر دیدمانی شدن تمدن و فرهنگ تلقی کردن و من خدمت شما خیلی کوتاه عرض بکنم کارکردهایی که دوربین داشته در همه عرصه‌های زندگی بشر قابل مطالعه است. باز به قول سوزان سونتاک، شما هیچ عرصه‌ای از زندگی بشر رو در عصر جدید، یعنی توی این 100 و تقریبا حدود 80 سالی که پای دوربین وسط آمده، نمیتونید ببینید که از یورش بی امان دوربین در امان مونده باشه. هیچ عرصه ای از زندگی بشر نیست که بدون دخل و تصرفی که دوربین درش در واقع رخ داده باشه شما بتونید مطالعهش بکنید. و در یه مقاله چندین سال پیش اینا رو به عنوان نمونه برای شما میگم. خب بعضی از مطالبی رو که من خیلی پراکنده میگم تو بخش پرسش و پاسخ انشالله فرصتی خواهد بود بیشتر باز میکنم. یه زمانی من خودم به فرایند کشف حجاب در ایران فکر میکردم، چجوری این کشف حجاب در دوره رضا شاه به اون شکل رخ داد. سال 90 بود، در دانشگاه بوستون یک همایشی برپا کرده بودن راجع به زن در دوره قاجاریه. اون انجمن بین المللی قاجار این همایش رو برگزار کرده بود. یه مقاله بنده اونجا ارائه دادم به نام زن در عکاسی دوره قاجاریه. منظور من اون کاری نبود که یحیی زکا و امثال اون انجام دادن، یعنی زنان عکاس و اون 3-4 تا زنی که عکاسی میکردن. منظور من بیشتر این بود که به نوعی با شواهد عکاسانه نشون بدم کشف حجاب زنان اول توسط دوربین در جوامع چون ایران اتفاق افتاده. به عبارت بهتر زن ایرانی که هم در پرده و هم در حجاب بود جلوی دوربین بود که اولین بار چادر و چارقد و روسری و مقنعه رو کنار گذاشت و تن داد به تصویر برداری هایی که حالا ممکن بود یکی مثل ناصرالدین شاه که محرم زنان خودش بود عکس بگیره، ولی بعدا ما میدونیم من یه آلبومی تصدیق کردم به نام آلبوم علی خان والی که به زودی یه گزیده شاب میشه، خیلی از زنان روستاهای ما عکسایی رو در واقع ما الان ازشون داریم مال روزگار قاجاریه که تقریبا با حالت بی‌حجابی یا حجاب خیلی باز و آزادند. این فرایند خودش در واقع به مدرنیزاسیون در این عرصه کمک کرد. حرفی که سوزان سونتاگ میزنه این یکی از شواهد خیلی مهم میشه. سوزان سونتاگ میگه دوربین در رشد مدرنیته بیشترین نقش رو بازی کرده، یعنی هر جا که مدرنیته با سنت‌های مستحکم روبرو می‌شد سدی در برابرش قرار می‌گیره، این دوربین بود که در واقع اون سد رو می‌شکوند و تحول رو، راه تحول رو باز می‌کرد. کاری که ما امروز داریم می‌بینیم این فضای مجازی با قدرتی که تقریبا مهارناپذیر داره انجام میده، یعنی اصلا مرزها رو میشکن. بذارید اینجا یک نکته مهم دیگری رو مطرح میکنم. میدونم اینا همه فقط اشاره وارن و پراکندن، ولی خب تنگنای زمانی ما رو وادار میکنه اینجوری پراکنده سخن بگیم. باز سوزان سونتاگ از یک بحث خیلی مهم دیگری در کتاب سخن میگه به نام پیدایش شرق شناسی عکاسانه. ببینید شرق شناسی و اون ذهنیت خاصی که پشت شرق شناسی هست، یعنی یک هستی شناسی ثانوی دوگانه انگار به هر حال ذهنیت شرق شناسانه رو میسازه. انگار دو هستی واقعا موجود تاریخی وجود داره به نام شرق و غرب. در قرن 19 تقریبا 20 سالی از پیدایش عکاسی نگذشته بود که نخستین نسل عکاسان شرقشناس ظهور کردن. از نخستین عکاسان شرقشناسی که میشه نام برد یکیش ماکسیم دوکام به مشهور فرانسوی است که سفرهای به مصر کرد، و مردمی که نمیتونستن به مصر سفر کنن، اهرام ثلاثه رو ببینن، ابوالهول رو ببینن، از طریق عکس‌های او در واقع نوعی امکان سفر مجازی براشون پدیدار شد. عکس‌هاش هم خیلی با استقبال روبرو شد و یه عکاس مشهور انگلیسی به نام سر فرانسیس فریف که اونم یک عکاس شرق‌شناسانه بود و دقیقاً با ذهنیت شرق‌شناسانه از بعضی از کشورهای خاورمیانه شروع به عکاسی کرد و بعدها خیلی های دیگر که از چین، از ایران خود ما و از جاهای مختلف عکس های مختلفی گرفتن و الان هم چه در کشور خود ما چه در کشورهای دیگر آرشیواشون موجوده و یکی از مشهورترین مجموعه های از این نوع عکس ها اون عکس هایی که مال ارنست هولستر مشهوریه که میدونید کارمند پست و تلگراف اصفهان بود و عکس های اون از پیشه ها و هنرها و زندگی روزمره مردم ایران اواخر دوره ناصری واقعا که اسناد کم مانند تاریخ ماست. حالا من البته اینجا بحثم راجع به کارکردهای تاریخ عکاسی در ایران و تأثیراتی که رو زندگی خود ما میذاره، عکاسان مهمی که ما داریم. اول البته میدونید هنوز 3 سال از اختراع عکاسی نگذشته بود که پای عکاسی به ایران باز شد. البته اول یک فرد روسی به نام پاول این رو آورد به ایران و چند تا داگروتایپ از ناصرالدین میرزا و خواهرش عزت الدوله گرفت. بعد ریشار خان مشهور که بعداً مسلمان هم شد عکسای گرفت و بعداً هم ملک قاسم میرزا، بعداً هم که خب کارلیان و لویجی پشه و اینا آمدن و عکاسخانه خاصه سلطنتی در کاخ گلستان شکل گرفت که امروز یکی از افتخارات بزرگ ما ایرانی هستند. مجموعه کاخ گلستان عکاسای خیلی مهمی ما داریم مثل آقا رضا اقبال السلطنه، شاهزاده عبدالله میرزا قاجار، خود میرزا ابراهیم خان عکاس باشی که آورنده دوربین فیلم برداری به ایران هم هست و و خیلی های دیگر که خارج از بحث ما هستن. علی ای حال منظور من الان در این بخش از سخنم این است که تاریخ 180 ساله اخیر رو واقعا مورخان نمیتوانن بدون عنایت به اسناد عکاسانه مطالعه بکنن، کاری که ما در ایران عادت کردیم میکنیم. عکس ها زبان خاص خودشون رو دارن. از نظر فلسفی تاریخ یک بحث مهمی که در میان میاد و البته در غرب خیلی راجعش بحث شده این است که آیا عکس زبانی دارد قابل ترجمه به کلام یا نه، یعنی آیا عکس رو می شود در واقع به شکلی تفسیر کرد که شما بتوانید بر اساس اون تاریخ بنویسید. نظریه های مختلفی در این ارتباط مطرح هست. همون سارکوفسکی که من ازش یک جمله نقل کردم یک نظریه خیلی مهمی داره، دوستانی که اهل بحث‌های فلسفه عکس هستن این رو میدونن. سارکوفسی معتقد بود عکس‌ها قطعاتی گسسته از هم هستن و هرگز نمیتوانن روایت تشکیل بدن. یعنی عکس ولو اینی که شما یک زنجیره عکس‌ها بگیرید هیچ وقت تبدیل به تم نمیشه، هیچ وقت تم نداره، هیچ وقت پیرنگی نداره که شما بتوانید بر اساس اون روایتی رو شکل بدید. عکس ها هر کدام یک شیء جداگانند، چیزی جدا هند، قطعاتی کاملا جدا از هم. اما اینه که ذهن یک کسی بیاد از اونها یک زنجیره به هم پیوسته بسازد و اونها رو تبدیل به روایت بکند، از نظر او داره یک کار غیر عکاسانه انجام میده. این با فلسفه عکس و عکاسی در تضاد هست. این یه بحث خیلی پر اهمیتی هست. من باز برای که برای شما مثال بزنم و در ربط با همون بحث زنان و در واقع تحولاتی که عکاسی تو عرصه مطالعات زنان به وجود آورده در غرب، به کارهای سیندی شرمن اشاره برای شما میکنم. میدونید اون یک مجموعه عکس ها گرفت از خودش و از چند تا سوژه زنانه دیگر به نام عکس های بدون عنوان فیلم. سیندی شرمن در اون عکس ها دقیقا اون فکری رو داره اثبات میکنه با عکاسی که قبل از اون سیمون دوبوار مشهور مطرح کرده بود در کتاب جنس دوم. جنسیتی به نام زن یک هستی واقعی نیست، یک هستی برساخته اجتماعی فرهنگی است. در واقع زن ساخته می شود، زن می شود در اجتماع، نه اینی که زن به دنیا می آید. این پیام مهمی بود که سیندی شرمن در فیل اکس هاش در واقع سعی کرد بیان بکنه. بحثای خیلی مهم دیگری از این زمره می شود مطرح کرد که در ارتباط با مطالعات تاریخی همشون به کار میان و ما فکر میکنم وقتم تقریبا به اتمام رسیده، چون نزدیک 3:30 شما هم میگید 4 باید سالن تخلیه بشه. بله میتونیم ادامه بدیم. بله به هر حال ببینید این البته مثال‌های پراکنده بود که من از تاریخ عکاسی و خود دستگاه دوربین برای شما زدم. یه بحث مهمی که در پیوند با فلسفه تاریخ و کاربردهای عکس در تاریخ مطرح شد از خیلی پیش از اینی که عکاسی دیجیتال در میان بیاد، مسئله تحریفاتی بود که در عکس ممکنه صورت بگیره. میدونید که تاریخ تحریفات عکاسانه هم یک تاریخ خیلی پروپیمانه. خیلی از عکس ها ساخته شدن، خیلی از عکس ها رو مبلغانی یا مبارزانی که اهداف روشنفکرانه داشتند یا به هر حال خواسته های سیاسی دنبال می کردن بر علیه فلان ایدئولوژی، فلان گروه، فلان مثلا دولت، فلان حاکمیت می ساختن. نمونه خیلی بارزش عکساییه که بعضی عکاسان ضد نازی بر علیه هیتلر ساختن و در اونها سعی می کردن با در واقع دستکاری در عکسها در حقیقت ذهن مخاطب رو تحت تأثیر القاعات خاصی قرار بدن. یه بحث خیلی مهم دیگر که باز در پیوند با تاریخ مطرح میشه اینه که عکسها حتی اگر ما بگیریم که، چون این بحث راجع به سند هم به طور کلی مطرح میشود، بعضی ها میگن سند به ویژه اون ذهنیت فون رانکهی قرن 19 سند یک موجود ابجکتیو عینیه، هیچ ذهنیتی در پیدایشش تأثیر نگذاشته. ما گیریم چنین باشه، ما سندی داشته باشیم 100% خالص و عینی، اصلا هیچ ذهنیتی، هیچ ارزشی، هیچ سلیقه و باور خاصی در پیدایش اون تأثیر نگذاشته باشه. خب باشه، چنین سندی به طور خونسا خودش که نمیتونه وجود، سند بالاخره خوانده میشه، دیده میشه. ما اگر گیریم یک عکاسی هم کاملا مطلقا بی‌طرف، دوربین هم کاملا بی‌طرف عکسی رو بگیره، این عکس وقتی میخواد مورد خوانش قرار بگیره، مورد تفسیر قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ پای ذهنیت من و دکتر فاضلی و دکتر ملایی و اینا همه در میان میاد. ببینید تاریخ عکاسی یک نکته رو خیلی روشن ثابت کرده، هیچ دو نفری نیستن که از یک شیء واحدی بتونن یک عکس واحد بگیرن. یعنی بعضیا گفتن هر عکس دقیقاً مثل یک اثر انگشت میمونه، از یک چیز نمیشود دو عکس یگانه گرفت، هر دو عکس دو تا عکسه. این یه نکته. ولی ما گیریم بر فرض محال که چنین نباشه، شما بتوانید از یک یا چند چیز چند عکس کاملا مطلقا یکسان بگیرید. خب اون وقت وقتی که قرار این عکس ها رو مورخ یا کسی که اهل مطالعات فرهنگی و حوزه علوم انسانی به عنوان سند شاهد استفاده کنه، چه اتفاقی میفته؟ اینجا در واقع دیگه ذهنیت من، نوع نگاه من در تفسیر این عکس، در استفاده از این عکس دخیله. تاریخ تاریخ عکاسی این رو خیلی روشن ثابت میکنه. چند تا مثال برای شما میزنم. من میخوام ببینم الان اگر میلیون ها عکس نظیر عکس موسیونوز بلژیکی رو برای شما پخش بکنن، شما رو تکون میده؟ تأثیری میذاره رو شما؟ شما هیچ تکونتون نمیده. کما اینه که اون عکسی که در سال 1905 میلادی 1323 پخش شد مال چند سال پیش از اون بود. عکس معروف موسیونوز بلژیکی در حالی که در یک مجلس بالماسکه عکس آخوند پوشید، لباس آخوندار رو پوشیده بود، داشت میرقصید. درست یا نه؟ این عکس کسی رو تکون نداده بود. بنابراین عکس در درون زمینه خاص تاریخی خودشه که خوانده میشه و تفسیر میشه و کارکردهای متفاوتی پیدا میکنه. به عبارت بهتر کارکرد عکس و تفسیر عکس زمینه های پارادایمیک و گفتمانی ویژه خودش رو داره. عکس موسیونوز بلژیکی اگر 2 سال پیش پخش میشد چه بسا هیچ تأثیری نمیتونست بذاره. 2 سال بعد پخش میشد باز هیچ تأثیری نمیگذاشت. ولی دقیقاً در اون بافت خاص تاریخی وقتی پخش شد چه کار کرد؟ مثل بمب ترکید. درست یا نه؟ سوزان سونتاگ یک مثال خیلی جالبتری میزنه از زمینه های ایدئولوژی که تفسیر عکس ها. عکس های جنگ کره رو با جنگ ویتنام مقایسه میکنه. میدونید که یکی عکس های خیلی مشهور جنگ ویتنام اون عکسیه که یه بچه 6-7 ساله پشت سرش بمب ناپال منفجر شده، اینجوری دودش در واقع حلقه زده در آسمان، شاخه زده، ولی این بچه داره فرار میکنه به سمت دوربین، به سمت عکاس. این عکس دنیا رو به تکان در آورد. چرا؟ صدها نمونه از این عکس بدتر از جنایات آمریکایی‌ها تو جنگ کره پخش شد، ولی چرا آمریکایی‌ها رو و جهانیان رو تکون نداد؟ سوزان سونتاگ میگه چون ایدئولوژی اون زمان این بود که مبارزه حق با باطله. آمریکا حق، کره باطله و داره برای حق می جنگه، داره برای دموکراسی می جنگه. در اینجا دقیقاً عکسه. در جنگ ویتنام در واقع آمریکا در مقام یک دولت زورگوی ستمگر و ویتنامی در مقام یک مظلوم قرار گرفت. پس بنابراین عکس یک سند بی‌طرف مستقل از ذهنیت و بافت زمینه تاریخی نیست. عکس در درون تاریخ حرکت میکنه مثل هر متن. ببینید، ببخشید این رو میگم، شاید این مثال، البته همه شما میدونید اومبرتو اکو راجع به عکس خیلی حرفای مهمی هم داره، نشان شناس معروف ایتالیایی، ادیب معروف ایتالیایی، چون اون بحث معروف اون سگانه پیرس رو میدونید که زیر سوال میبره. پیرس در اون نشان شناسی خاص خودش، البته پیرس سگانه های فراوانی داره، ولی معروف ترین سگانه نشان شناسی چارلز ساندرز پیرس همون سگانه نشانه های شمایلی، نمایه‌ای و نمادینه که معناش رو میدونید. نشانه شمایلی رو جالبه، چارلز ساندرز پیرس دقیقا مثالش رو عکس می آورد. چرا؟ چون ارجاع به شی میده. رابطه طبیعیه. نشانه نمایه نشانه چیه؟ مثل دود و آتش. درسته یا نه؟ که شما میتونید با دیدن دود پی به آتش ببرید یا با دود مثل سرخپوستا مثلا علامت بفرسید. ولی نشانه نمادین نشانه کاملا قراردادیه. اومبرتو اکوی بحث خیلی جالبی میکنه، میگه در حالا اون، من نمیخوام وارد بحث نشانه شناسی اومبرتو اکو بشم، ولی میدونید یه بحث نسبت آسان و نسبت دشواری مطرح میکنه، پای قرارداد و طبیعت رو وسط میکشه و تقریبا در نشانه شناسی اومبرتو اکو در حقیقت میشود گفت ما نسبت دشوار نداریم، یعنی چیزی که کاملا طبیعی باشه. حتی در همه آن چیزی که ما طبیعی تلقی میکنیم پای قرارداد وسط میاد. خب حالا من اینجا بحثم اکو نبود، نشانه شناسی اکو هم نیست. در اکو یک بحث خیلی جالبی مطرح میشه به نام متن بسته و متن باز، اثر گشوده و اثر باز. اومبرتو اکو معتقد تمدن جدید تمدنی است که آثار و متون باز می آفرینه. یعنی البته خودش توضیح میده، منظور من این نیست که هر تفسیری ممکنه، قابلیت بی نهایت تفسیر وجود داره برای متنها، نه، در درون خود اون متن تفسیرهای گوناگونی به شکل زاینده وجود داره. این بحث راجع به عکس هم مطرح هست. یعنی اگر ما عکس رو بخوایم اینجا با متن مقایسه بکنیم و بگیم مجاز باشیم تعبیر متون عکاسانه به کار ببریم، اون وقت در واقع این آثار عکاسانه در حقیقت تبدیل به آثار بازی میشوند که در بافت‌های گوناگون، در شرایط فرهنگی و اجتماعی گوناگون، اونجوری که اکو راجع به نشانه ها میگه، میدونید که نقد اکو به نشانه شناسی کلاسیک اینه که میگه نشانه شناسی کلاسیک یا بی توجهی یا دستکم کم توجهی کرده به شیوه تولید نشانه، یعنی بحث رو گذاشته رو دستبندی نشانه ها، نه روی شیوه تولید و اون تفسیر نقش نشانگی. اگر این رو بیاریم رو عکس و به اصطلاح محصولات عکاسانه بخوایم پیاده بکنیم، نتیجه بحث ما این میشه که عکس ها موجودات خونسایی نیستن که هر کسی در هر فرهنگی، در هر زمینه، در هر ذهنیتی، در هر شرایط تاریخی به یکسان خوانده بشن، به یکسان گرفته بشن، به یکسان هم خوانده بشن. عکس ها موجوداتی هستن تاریخمند و در تاریخ های گوناگون به شکل های گوناگون میشود ازشون تفسیر ارائه داد، خوانش ارائه داد. و ببخشید این بحثای پراکنده منو که تحمل کردی تو سرتون درد اومد دیگه، نمیدونم قرص آسپرین یا از استامینوفن دم دست گذاشتید.
خیلی متشکرم آقای دکتر.